اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شننده. در پنجمین روز از ماه قوس در جمع شما عزیزان می باشیم. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه تان و سایر برنامه های رادیو دری را داشته باشیم. روز جمعه بسیار خوبی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. ساعات و لحظات این روز به خوبی و خوشی برای شما عزیزان انشالله سپری گردد. امام صادق علیه السلام در فضیلت تلاوت قرآن می فرمایند هر جوان مؤمنی که در جوانی قرآن تلاوت کند، قرآن با گوشت و خونش می آمیزد و خداوند عزوجل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت خواهد بود. حال گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء لا صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 12:55 دقیقه که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. بعد از اعلام فهرست برنامه ها در ساعت 7:10 شننده اولین برنامه تولیدی ما یعنی برنامه تقویم تاریخ خواهید بود. 7:20 رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. منجی عنوان برنامه است که در ساعت 7:25 تقویم شما عزیزان می گردد. رهبری و ایران امروز عنوان برنامه است که می توانید در ساعت 7:35 شننده باشید. در ساعت 8 به وقت افغانستان، 7 به وقت ایران، اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 8، هوای انتظار پخش میگردد که شامل پخش دعای ندبه میباشد. بعد از پخش دعای ندبه، داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 9 به وقت افغانستان، 8 به وقت ایران، شننده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی خواهید بود. در ساعت 9:10 انیس تنهایی را تقدیم حضورتان میکنیم. اطفال نازنین سرزمین افغانستان در ساعت 9:25 میتوانند شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. پند پیران را در ساعت 9:40 تقدیم حضورتان میکنیم. در ساعت 10 به وقت افغانستان، 9 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت و مدت 10 دقیقه بعد از خبر برنامه اینجا ایران هست تقدیم حضور شما عزیزان میگردد. برنامه شاد و مفرح شکرستان را میتوانید در ساعت 10:25 شننده باشید. در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 11 معرفت دینی را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل یعنی برنامه قرار بندگی را در ساعت 11:25 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 12 شننده برنامه مهمان جمعه خواهید بود. در ساعت 12:30 هم آخرین برنامه تولیدی ما یعنی کنکاش را خواهید شنید و مدت 25 دقیقه. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما یعنی تقویم تاریخ که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 5 قوس سال 1400 هجری شمسی برابر با 20 ربیع ثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 نوامبر سال 2021 میلادی است. ۳۰۸ سال پیش در چنین روزی 20 ربیع الثانی سال 1134 هجری قمری، حاج لطف‌علی بیک آذر بیگدلی، شاعر و ادیب ایرانی در اصفهان از شهرهای ایران متولد شد. او مدتی در قم و شیراز بسر برد و سرانجام پس از بازگشت از سفر حج در زادگاهش اصفهان ساکن شد. حاج لطف‌علی بیک در این دوران با وجود قحطی و ناامنی ناشی از جنگ در ایران آموختن علم را رها نکرد و در محضر درس جمع کثیری از علما، شعرا و فضلا حاضر شد و از هر یک بهره‌ای برد و در سخن سرایی، شعرشناسی و اطلاع بر احوال و اشعار شعرا تبحری بسزا داشت. از آثار این شاعر ایرانی میتوان به کتب دیوان اشعار او و آتشکده آذر درباره شعرای معاصر و قبل از وی اشاره کرد. ۱۶۶ سال پیش در روز 26 نوامبر سال 1855 میلادی، آدام میتسکیویچ، شاعر و نویسنده بزرگ پولندی در استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی درگذشت و در سال 1798 متولد شد و همچون پدرش مبارزی آزادی خواه بود. میتسکیویچ در دوره میزیست که پولند میان روسیه، اتریش و پروس تقسیم شده بود و وی برای اتحاد مجدد کشورش فعالیت میکرد و به همین دلیل در سال 1823 به روسیه تبعید شد. اما پس از 6 سال از این کشور گریخت و در فرانسه به تدریس ادبیات پرداخت. میتسکیویچ سپس به استانبول رفت تا با تشکیل یک واحد نظامی پولندی با جنگ با روسیه بپردازد، اما در همین شهر درگذشت. از آثار وی میتوان از پانتادئوش، شامگاه نیاکان و زائرین لهستانی اشاره کرد. 79 سال پیش در روز پنجم قوس سال 1321 هجری شمسی، محمد علی فروغی ملقب به زوکال ملک، سیاستمدار پرسابقه و تاثیرگذار ایران درگذشت و در سال 1254 هجری شمسی در تهران متولد شد. فروغی ابتدا آموزش پزشکی را شروع کرد ولی پس از چندی به فلسفه، ادبیات و تاریخ روی آورد. در پای انقلاب مشروطیت در ایران در سال 1285 هجری شمسی فعالیت‌های سیاسی فروغی افزایش یافت و دو دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی و همچنین وزارت چند وزارتخانه برگزیده شد. در پای کودتای رضاخان و تضعیف خاندان قاجار، محمد علی فروغی در سال 1304 هجری شمسی با تغییر چند اصل قانون اساسی که به تصویب مجلس رسید، زمینه انتقال رسمی قدرت از خاندان قاجار به پهلوی را فراهم کرد و خود به عنوان اولین نخست وزیر رضا شاه مشغول به کار شد. اما چندی بعد مجبور به استعفا شد و تا چند سال مسئولیت وزارتخانه های مختلف به ویژه وزارت خارجه به او سپرده شد. در سال 1312 هجری شمسی فروغی بار دیگر از طرف رضا شاه به سمت نخست وزیری رسید ولی دو سال بعد عزل و خانه نشین شد. فروغی در این مدت بیش از پیش به فعالیت‌های فرهنگی و ادبی پرداخت. در پای اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، این سیاستمدار کهنه‌کار بار دیگر در سنبله سال 1320 هجری شمسی به نخست وزیری رسید و زمینه انتقال قدرت از رضا شاه به پسرش محمد رضا پهلوی را فراهم کرد. محمد علی فروغی کتاب‌های متعددی را ترجمه و تصحیح کرد و خود نیز کتاب‌هایی نوشت که برخی از آنها عبارتند از تاریخ ایران قدیم، سیر حکمت در اروپا و تاریخ ساسانیان. شصت و یک سال پیش در روز بیستم ربیع الثانی سال 1381 هجری قمری، آیت الله هاشم مدرس قزوینی فقیه و عالم برجسته درگذشت و در سال 1270 هجری قمری در نزدیکی قزوین در غرب ایران متولد شد و مقدمات فقه، اصول و فلسفه را در همین شهر فرا گرفت. آیت الله قزوینی سپس به مدت 6 سال به حوزه علمیه اصفهان و سپس مشهد رفت و در این شهر حدود 40 سال با تدریس پرداخت و عالمان برجسته را تربیت کرد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی که خود زمان شاگرد این عالم بزرگوار بوده است، در توصیف او می‌فرمایند: مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی اهل ریاضت و مدرس درجه یک مشهد و بسیار مرد محترم و ملا و معروف در بین خواص مشهد، مرد آزاده و روشن ضمیر بود. چهل و سه سال پیش در چنین روزی پنجم قوس سال 1357 هجری شمسی، آیت الله محمد غربی کاشانی، فقیه و روحانی مبارز ایرانی در سن 85 سالگی چشم از جهان فرو بست. او در کاشان از شهرهای مرکزی ایران در خانواده اهل علم و فضیلت متولد شد. این عالم بزرگوار پس از طی تحصیلات مقدماتی در کاشان و اصفهان جهت ادامه تحصیل علوم دینی عازم شهر نجف در عراق شد و در حوزه علمیه این شهر نزد اساتید برجسته به تحصیل پرداخت. آیت الله غربی دین را از سیاست جدا نمی‌دانست و علاوه بر تربیت شاگردان بسیار با رژیم مستبد شاه نیز مبارزه می‌کرد. چهل دو سال پیش در چنین روزی پنجم قوس سال 1358 هجری شمسی، در پی صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی در ایران، بسیج مستضعفین تشکیل شد. این نهاد مردمی با داشتن نیروهای با ایمان، فداکار و پرتلاش که از متن جامعه برخواستند، در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی و ویژه در طول دفاع مقدس ملت ایران در برابر تجاوز رژیم عراق نقشی تعیین کننده داشته است. بسیج اکنون نیز در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و نظامی ایران اسلامی با همان شور و نشاط اولیه حضور فعال دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، در توصیف بسیج و بسیجیان فرمودند: بسیج تجلیگاه اخلاق عالیه اسلامی و میادگاه عاشقان خدا و خدمتگزاران واقعی خداست. و سرانجام 31 سال پیش در چنین روز پنجم قوس سال 1369 هجری شمسی، استاد میرخانی از اساتید برجسته هنر خوشنویسی ایران در سن 80 سالگی درگذشت. او پس از اتمام تحصیلات مقدماتی، هنر خطاطی را نزد استادان برجسته خطاطی ایران فرا گرفت و در مدتی بسیار کوتاه در خوشنویسی به درجه استادی رسید و سپس به تدریس پرداخت. استاد میرخانی در نوشتن خط نستعلیق مهارتی بسیار داشت و در سرودن شعر نیز توانا بود. این استاد بزرگ خوشنویسی بیش از 60 جلد کتاب با خط خوش نوشت. از میان یادگارهای نفیس و ارزنده استاد میرخانی میتوان به خوشنویسی کلیات سعدی و دیوان حافظ اشاره کرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام یکتای بی همتا، سلام دوستان نازنین و همراه. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه امروز در مورد وظایف مردم در برابر حاکم اسلامی صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. دوستان، همونطور که حاکمان اسلامی در برابر مردم وظایفی دارند، مردم نیز در مقابل حکومت و حاکمان اسلامی تکالیفی دارند. یاری و وفاداری و دعا برای پیروزی از جمله حقوق حاکم عادل بر توده مردم هست. امام علی علیه السلام در خطبه ای می فرمایند: ای مردم، اما حقی که من بر عهده شما دارم وفاداری به بیعتی است که با من داشته اید. یکی دیگر از حقوق من بر شما این است که در آشکار و نهان خیرخواه و دلسوز من باشید. حجت الاسلام حسین زاده.
مولا علی علیه السلام فرمودند بزرگترین حق در این همه حقوق متقابلی که متصور است و متصور است، حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی است. یعنی از حق پدر، مادر، استاد و هر کسی که شما تصور کنید بالاتر، این حق است که جامعه حق امامش را ادا کند و والی حق مردمش را درست ادا کند. خود حضرت کار را آسان کردند، فرمودند که اگر مردم حق والی و والی و حکومت حق مردم رو درست و به جا ادا بکنن، چه خواهد شد؟ هر آنچه به ذهن شریف شما بیاید و آنچه که حتی به ذهن شما نمی آید، از خوبی ها، خیرات، مصلحت ها، رشد، پیشرفت، رفاه، توسعه به قول امروزی ها، چه می دانم، عزت، اقتدار، امنیت و امثالین رو همین عبارات حضرت ذکر کردن. فهمدن اگر این اتفاق بیفتد، این حقوق متقابل ادا بشود، تمام آنچه که دنبالش هستید شکل می گیرد و نصیب می شود. باز هم اگر مشتاق بودید که تحلیل چرایی این رو هم بدونید، در نهج واقع کاملا تبیین شده که چجوری همه مسائل اجتماع به زلف حق الوالی گره خورده است. چرا؟ و برعکس فرمود اگر والی به رعیت ظلم کند یا مردم بر حکومت چیره بشوند، از هر چه که می ترسید در هر مقوله مادی، امنیتی و غیره، همش سر جامعه خواهد آمد. امیرالمؤمنین علیه السلام اولین مسئولیت آحاد جامعه رو از زن و مرد، با سواد و بی سواد، شهری و روستایی، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف، فقیر و غنی، اولی رو این می دانند: علیکم به تناصح فی ذلک. این سر الاسراری که از من علی یاد گرفتید، برید هر جوری هست به همدیگه برسونید. تناسخ یعنی همدیگر رو به این حقیقت خیرخواهانه دعوت کنید و توجیه کنید. کدوم حقیقت؟ که نسبت به هر چیزی نگرانی حق الوالی علی الرعیه و برعکس رو بیان بچسبیم بهش درست میشه. اینو بفهمانید به هم دیگه، همونجور که من علی به شما فهماندم. هر جا نگرانی داری، آرزوی داری، راهش اینجاست، اینجا رو تقویت کنید.
عزیزان، در فرهنگ اسلامی دوری از خدای سبحان انحراف از صراط مستقیم است و مردم وظیفه دارند از حکومتی که در مسیر قرآن و اهل بیت نباشد و مایه گمراهی است اعراض کنند. امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابش می‌فرماید: از دوستی با غیر ما اهل بیت و گرایش به آنها بپرهیز، زیرا هر دعوتی با غیر اهل بیت و گرایش به آنان به نوعی دوستی با طاغوت است. دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. خدایا رو نگه دارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
طلوع می کند آن آفتاب پنهانی، ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی. دوباره پلک دلم می پرد، نشانه چیست؟ شنیدم که می آید کسی به مهمانی، کسی که سبزتر از هزار بار بهار، کسی شگفت، کسی آنچنان که می دانی. با نام و یاد خدای نور و روشنایی آغاز می کنیم، خدایی که همیشه چراغ هدایتش بر آدمیان فروزان است و حقیقت را بر قلب‌های بیدار هدیه می کنه. سلام و درود همیشگی برنامه منجی خدمت همه شما سروران و عزیزان شنونده. با برنامه دیگر در خدمتتان هستیم و در این برنامه تلاش خواهیم کرد فضیلت انتظار را در روایت اسلامی بیان نماییم و در این رابطه با شما شنوندگان عزیز بیشتر صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. سیر تکاملی نظام آفرینش و نقش انسان در سرنوشتش چنین اقتضا میکنه که هر کس با تناسب رشد خود و دوره‌ای که در آن زندگی میکنه با وظایفی و مسئولیت‌هایی که متوجه اوست با خوبی آشنایی و شناخت پیدا کنه تا ضمن دستیابی خود به تکامل و سعادت جامعه هم کمک بکنه. و این گونه است که دورانی که با تحقق عدالت سراسری و مطلق منتهی میشه وظایفی سنگین‌تر و مسئولیت‌های بزرگتر داره. در عصر غیبت کبرای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نیز از جمله مسائلی که همواره مسلمانان به ویژه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام خواهان فهم آن هستند، شناخت ویژگی های منتظران واقعی آن حضرت است که با اختصار در این برنامه به مهمترین شاخصه های منتظران در عصر غیبت کبرای آن امام همام اشاره می کنیم. یکی از مهمترین شاخصه‌های منتظران کسب معرفت شناخت آن امام بزرگوار است. در منابع روایی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند روز امام حسین علیه السلام بر اصحاب خیش وارد شدند بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای مردم، خداوند بندگان را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند. زمانی که او را شناختند، او را پرستش کنند و هنگامی که او را پرستش کردند، با عبادت و پرستش او از بندگی غیر او بی‌نیاز گردند. مردی عرض کرد: ای پسر پیامبر، پدر و مادرم فدای شما باد. معرفت خداوند چیست؟ فرمود: شناخت اهل هر زمانی نسبت به امامشان، امامی که طاعت او بر آنان واجب است. معرفت شناخت امام زمان اهمیت ویژه‌ای در زندگی و مرگ انسان‌ها دارد، زیرا مرگ هر کس چکیده زندگی اوست. هر کسی آنگونه می‌میرد که زندگی کرده است. در اهمیت شناخت امام و حجت هر زمان همین بس که نشناختن وی مساوی با بیدینی و جهالت است، چنان که در حدیث مشهور بین مسلمانان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمودند: من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد و مرگ جاهلیت مرده است. بنابراین بر اساس سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس امام زمانش را نشناسه نه تنها مرگش جاهلی است، بلکه زندگی او هم زندگی جاهلانه خواهد بود.
قرآن میگه یعقوب برای یوسف گریه کرد. یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر. یعقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، میدونست مشکل ندارد. پیغمبر خدا بود، میدونست و گریه میکرد. ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم. که کی آدرس مهدی رو بلده بگه؟ کجاست پسر فاطمه؟ ابرزوا امزی توا، آقا کجایی؟ عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت بر من حجت ابن الحسن، همه رو ببینم تو رو نبینم. گریهاتونو برای مهدی بکنی، اشکاتونو برای پسر فاطمه بریزید. مهدی غریبه، مظلومه، برای یوسف زهرا ناله کنید، اشکاتونو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. یکی از وظایف ما اینه که گریه‌هامون بیمه یه پسر فاطمه بشه. وقت امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی، منم به یاد تو هم. اگه تو برای فرج من دعا کنی، منم برای سلامتی تو دعا میکنم. تو وقتی به فکر من باشی، منم به فکر تو هم.
از فخر رازی روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من مات و لم یعرف امام زمانه فلیمت انشاء یهودیان و انشاء نصرانی. هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، پس باید بمیرد اگر میخواهد یهودی و اگر میخواهد نصرانی. اینجاست که سر حکیمانه سخن امام صادق علیه السلام برای ما روشن میشه که فرمودند: خدایا خودت را به من بشناسان، که اگر خودت را به من نشناسانی، پیامبرت را نخواهم شناخت. خدایا پیامبرت را به من بشناسان، که اگر پیامبرت را به من نشناسانی، حجت تو را نخواهم شناخت. خدایا حجت خود را به من بشناسان، که اگر حجت خود را به من نشناسانی، از دینم گمراه میگردم. این دعایی است که امام صادق علیه السلام برای زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تعلیم دادند.
اللهم عرفنی نفسه فانک ان لم تعرفنی نفسه لم اعرف رسوله. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين.
با توجه به مفهوم این گونه دعاها متوجه می شویم که شناخت پیامبران الهی از طریق شناخت و معرفی خدا صورت می گیره و شناخت حجت الهی نیز از طریق شناخت پیامبران. پس از معرفی بندگان برگزیده خدا و مردم، وظیفه خلق تسلیم و پذیرفتن این معرفی است، درست مانند وظیفه‌ای که در برابر شناخت خدا بر عهده مردم بود. بنابراین اگر کسی به گمان خود به معرفت خدا و ربوبیت او گردن نهد و خودش را در پیشگاه مقدسش تسلیم نماید، اما در پذیرفتن راهی که خداوند برای بندگی خود قرار داده حالت انکار یا شک و تردید داشته باشد، در حقیقت بنده خدا نبوده بلکه پیرو هوای نفس و میل خیش بوده است. پس تنها راه نجات فقط معرفت و به دنبال آن تسلیم شدن به پیامبران حجت‌های الهی است که خداوند آنها را ولی و خلیفه خیش در زمین قرار داده است.
به غیر از یادت این روزا کسی انگار کنارم نیست، بگو می‌بینمت فردا که دور از انتظارم نیست، بیا دردامو آروم کن که لبخنده تو تسکینه، با این که دوری از چشمام دلم رویاتو میبینه.
خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه های منجی رسیدیم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
همیشه جام دلم تنگه توی تقویم.
از همراهی شما تشکر میکنیم. شنونده برنامه منجی بودید. به لحظه پخش برنامه رهبری و ایران امروز رسیدیم و مدت 15 دقیقه تقدیم حضور شما سروران گرامی میگردد.
ما باید راه جدید رو باز کنیم. اون راه جدید اینه، راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر رو به دنبال خودش میاره، انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه. این اون توقعی است که ما از شما داریم. این اون توقعی است که ما از شما داریم.
رهبری و ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، امیدواریم که صحتمند باشید و مثل روزهای گذشته با ما باشید و شنونده برنامه امروز رهبری و ایران امروز و این برنامه را بشنوید. دوستان، توان موشکی یکی از مهمترین محورهای راهبرد دفاع جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات به شمار می رود. ایران در 4 دهه گذشته در این امر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، به گونه‌ای که بسیاری از سایت‌های تحلیل نظامی توان موشکی ایران را جزو 10 کشور نخست جهان می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 برابر با 1984 میلادی نخستین تیم موشکی و سرپرستی شهید حسن تهرانی مقدم را جهت آموزش موشکی به سوریه فرستاد. در همان زمان نخستین موشک‌ها به وسیله لیبیا و کره شمالی در اختیار ایران قرار گرفت. از آن پس ایران برنامه موشکی خود را آغاز کرد. شهید حسن تهرانی مقدم نخستین موشک ایرانی را در سال 1366 هجری خورشیدی با نام نازعات طراحی و شلیک کرد. سپس همین واحد در سال 1377 هجری خورشیدی موفق به دستیابی موشک دوربرد و قوی شهاب 3 شد. بدین ترتیب پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت و توانمندی داخلی در فواصل مختلف سلاح‌های جدید و مدرنی را رونمایی کردند که حاکی از پیشرفت روزافزون ایران در عرصه دفاعی بود. بررسی تکنولوژی موشک‌های ایران نشان می‌دهد که ایران امروزه موشک‌های گوناگون در بردهای مختلف با ویژگی‌های متفاوت در اختیار دارد. این توان دفاعی باعث می‌شود که دشمنان نظام از حمله نظامی به خاک و تأسیسات حیاتی ایران خودداری کنند و ترجیح می‌دهند به جای تهدید بر سر میز گفتگو بنشینند. در واقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در 4 دهه سپری شده از عمر انقلاب اسلامی با وجود تمام تحریم‌هایی که قدرت دفاعی کشور را هدف گرفته بود و با بهره‌گیری از نیروی متخصص و دانشمندان متعهد توانستند و چنان پیشرفتی در حوزه دفاعی دست یابند که تمام معادلات و توازن قدرت در منطقه غرب آسیا را تحت شعاع خود قرار دهند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در آخرین گزارش خود آوردند ایران با توسعه و ارتقای مجموعه‌ای از توانمندی‌های جدید نظامی ادامه می‌دهد که از میان آنها می‌توان با پهپادهای مسلح، موشک‌های بالستیک، مین‌های دریایی پیشرفته، قایق‌های انفجاری بدون سرنشین، زیردریایی و اژدرهای پیشرفته، موشک‌های کروز ضد کشتی اشاره کرد. ایران صاحب بزرگترین نیروی موشکی در خاورمیانه است و میتواند از مرزهای خود به اهدافی با فاصله 2000 کیلومتر حمله کند. موشک قاسم، جدیدترین دستاورد موشکی ایران و دوربردترین موشک بالستیک تاکتیکی جهان، همچنین 2 ماهواره‌بر جدیدی که ایران در سال 1399 رونمایی و آزمایش کرد، نشان داد در سالهای آینده امکان و روند پرتاب و در مدار قرار دادن ماهواره‌های بومی ایران سرعت بیشتر و نتایج ملموس‌تری به همراه دارد. با گفته تحلیلگران مؤسسه خدمات رسانی متحد سلطنتی بریتانیا، همینک تأسیسات مهمی همچون مراکز و پایگاه‌های نظامی کشورهای متخاصم در منطقه در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند و به اهدافی بالقوه برای موشک‌های نقطه‌زن ایران تبدیل شدند. حملات موشکی ایران به پایگاه هوایی عین‌الاسد آمریکا در عراق و تلافی ترور شهید سردار قاسم سلیمانی نیز اعتماد به نفس روزافزونی به ایران در مورد تسلط نظامی در منطقه داده است. دکتر جک والتینگ از محققان این مؤسسه میگوید توانایی حمله موشکی دقیق به این معناست که ایران میتواند در قالب بازدارندگی مؤثر واکنشی حساب شده به هر گونه اقدام نظامی احتمالی نشان دهد. اکنون دشمنان ایران برای اقدام نظامی علیه این کشور محاسبه خواهند کرد. دوستان، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده رهبر انقلاب اسلامی است. پس از درگذشت امام خمینی رحمت الله علیه، این مسئولیت به آیت الله خامنه ای انتقال یافت. ایشان زمان این سمت را بر عهده گرفت که ایران به تازگی از جنگ ویرانگر که توسط رژیم صدام بر آن تحمیل شده بود بیرون آمده بود. رهبر انقلاب اسلامی در مقام فرماندهی نیروهای مسلح و بازسازی آنها پرداختند تا جایی که اکنون ایران تحت هدایت و فرماندهی رهبری معظم به نیروی مقتدر و توانمند تبدیل شده و قادر به دفاع از خود در برابر دشمنانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشد. آیت الله خامنه ای در سخنانی در دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام فرمود قدرت نظامی مایه اقتدار است. می بینید درباره مسائل موشکی چه جنجالی در دنیا راه می اندازند که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله، ما موشک داریم، موشک دقیق هم داریم. موشک ما هدف را از فاصله چند هزار کیلومتری با فاصله چند متری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ می کنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد انشاءالله. با این هم چون مایه اقتدار کشور است مخالفند، با آن دعوا دارند، غیظ و غضب دارند. می بینید چه می کنند در دنیا؟ با اعتقاد فرماندهی کل قوا، همه جامعه ها و کشورهای عالم برای این که بتوانند امنیت خود را تامین کنند و راه عزت را بپیمایند و به آسایش مادی و معنوی دست پیدا کنند، احتیاج دارند به اقتدار. اقتداری که یک ضلع اساسی و مهم آن با وسیله نیروهای مسلح در هر جامعه و کشوری تأمین می شود. اما در الگوی اسلامی این اقتدار در درجه اول متکی به عامل معنوی و ارزش معنوی و الهی است، متکی به ایمان و اعتماد به خدای متعال است. این همان چیزی است که یک ارتش و مجموعه نیروهای مسلح و یک ملت را آنچنان مقاوم و استوار می کند که قدرت‌های مادی قادر نیستند آن را به زانو در بیاورند و نصرت و پیروزی نهایی با اوست. ایشان در راستای تجلیل از جوانان دانشمند و متخصص ایرانی در سخنان خود به مقاله از یک نشریه صهیونیستی اشاره کردند و گفتند یک نویسنده، یک دانشمند صهیونیست درباره یک موشکی که آن وقت ما آزمایش کرده بودیم در یک نشریه صهیونیستی یک چیزی نوشته بود که برای من این مقاله را آوردند. نوشته بود که من با ایران دشمنم، اما در مقابل این مردی که این موشک را ساخته سر تعظیم فرود می آورم. اینها با وجود تحریم، با وجود این همه مشکلات، بسته بودن درهای مراودات علمی، با وجود همه اینها یک چنین شاهکاری را درست کردند. این قضاوت دشمنان ماست. بیش از 200 محقق و دانشمند ایرانی جزو 1% دانشمندان برتر دنیا هستند. اینها افتخارآمیز است. البته زمینه، استعداد، ظرفیت چند برابر این است. رهبر انقلاب اسلامی معتقد است علم اگر جدای از فرهنگ صحیح باشد و با مشی فکری درست همراه نباشد، امر خطرناکی خواهد شد و به خطا خواهد افتاد. چنانکه علم هسته‌ای به عنوان یک علم پیچیده و صنعت بسیار نافع، چون با فرهنگ غلط قدرت طلبی همراه بود، با بمب هسته‌ای منتهی شد و تا به امروز همچنان دنیا و بشریت را تهدید می‌کند. از همین رو آیت الله خامنه ای با عنوان شخصیتی که دغدغه امنیت، صلح جهانی و نجات بشریت را دارد، طی فتوایی کاربرد سلاح هسته ای و انواع دیگر سلاح‌های کشتار جمعی همانند سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را حرام اعلام کرد و در موارد متعدد در سخنرانی‌های رسمی و عمومی خود به حرام بودن تولید و به کارگیری از این نوع سلاح‌های اتمی اشاره کرده است. این موضوع به عنوان یک سند رسمی در سازمان ملل به ثبت رسیده است. اما همین شخصیت مصلح و معنوی برای دفاع از کشور و عزت و سربلندی جهان اسلام و امنیت پایدار و قوی شدن ایران و ابزار پیشرفته نظامی در برابر هر تهدیدی تأکید می کند. امیر سرتیب کردستان از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح درباره نقش رهبری در جهت عزت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای شاخصه‌های خاصی را در مدیریت نیروهای مسلح دارند که اولین ویژگی ایشان پیگیری است و طوری که مانند یک فرمانده نظامی وقتی تدابیر را صادر می‌کنند حتما آن را پیگیری می‌کنند. ویژگی دیگر تحرک ایشان است و ما می‌بینیم که تگ 32 سال گذشته ایشان در بسیاری از مراسمات نظامی شرکت کردند، در پادگان‌ها و نمایشگاه دستاوردهای نیروهای مسلح حضور پیدا کردند. فقط در یک مورد ایشان از آغاز دوران رهبری تا کنون قریب به 50 بار در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام حضور پیدا کردند که نشان از علاقمندی و اهمیت فرماندهی معظم کل قوا به نیروهای مسلح است. این مسئله سبب شده تا نیروهای مسلح انگیزه مضاعفی داشته باشند. نیروهای مسلح وقتی می‌بینند که گزارش‌های آنها به دست عالی‌ترین مقام نظام می‌رسد و ایشان در خصوص مسائل از آنها سوال می‌پرسند، خود باعث ایجاد بالندگی و رشد می‌شود و سبب خواهد شد تا دستاوردهای زیادی داشته باشیم. این اینک قوای دفاعی ایران با رهبری‌های حکیمانه و مدبرانه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی علاوه بر برخورداری از قدرت بازدارندگی نظامی در برابر هر نوع تجاوزی حافظ امنیت کشور و ملت است و با دستیابی به مؤلفه‌های اصلی قدرت در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت بین المللی است و برای رسیدن به اهداف خود ایستایی ندارد. تحلیلگر مسائل امنیت ملی در دانشگاه استنفورد آمریکا با نگارش مقاله‌ای با اشاره به تحریم‌های غرب و افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته اظهار داشت آیت الله خامنه‌ای در مقابل این فشارها تسلیم نخواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجهتان سپاس و بدرود.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت و اقتدار ملی است. اون رو باید مسلم گرفت. واقعا همین علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت و اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت میکنید. اگر خوب تربیت کردید که انشاءالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سینا ها تربیت شده، فارابی ها، محمد بن زکریای رازی ها، خوارزمی ها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمایی معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب،